ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 18310 تومان رسید. آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان سه رقمی است. و وزیر خارجه ایران میگوید در روابط با ترکیه نیاز به مشورت‌های مستمر داریم. قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه امروز به 18310 تومان رسید. قیمت دلار نسبت به ابتدای سال جاری خورشیدی نزدیک به 15% رشد داشته است. جدا از تحریم‌های آمریکا، افزایش چشمگیر نقدینگی در کشور نیز باعث افت ارزش پول ملی و افزایش تورم در ایران شده است. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه گزارش داد که حجم نقدینگی در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 بیش از 31% رشد داشته و به 2472 هزار میلیارد تومان رسیده است. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 113 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته و در پی ابتلا به کرونا خبر داد. در این بازه زمانی حدود 2500 تن نیز به عنوان مبتلای قطعی شناسایی شدند. بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون حدود 190 هزار نفر به کرونا مبتلا شده و حدود 9000 تن نیز جان خود را از دست دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه وارد استانبول شده است، در بدو و ورود به ترکیه با اشاره به تنگاتنگ بودن روابط میان دو کشور گفت این روابط نیاز به مشورت‌های مستمر دارد. وزیر خارجه ایران با هدف بهبود روابط اقتصادی با ترکیه به استانبول سفر کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره این سفر گفت که علاوه بر بحث‌های اقتصادی، بحث درباره تاریخ و نحوه برگزاری نشست سران کشورهای ترکیه، روسیه و ایران نیز در این سفر نهایی می شود. عباس موسوی در نشست خبری دوشنبه همچنین گفت موضوع از سرگیری صادرات گاز ایران به ترکیه و رفع موانع موجود در این زمینه ممکن است در جریان سفر محمد جواد ظریف مطرح شود. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه درباره دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی گفت این دارایی‌ها در حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های کره‌ای قرار دارد و مربوط به درآمد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کره جنوبی است. آقای ربیعی با اشاره به تلاش‌های دولت طی سالیان اخیر برای رفع این چالش اینطور گفت:
ما به دلایل نامعلوم این احساس داریم میکنیم که دولت کره جنوبی همکاری لازم رو نمیکنه.
سخنگوی دولت رفتار کره جنوبی را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت این امر بر روابط دو کشور تاثیر خواهد گذاشت. بیشتر رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته بود میزان دارایی های مسدود شده ایران در کره جنوبی رقمی بین 6.5 تا 9 میلیارد دلار است. به دلیل تحریم های آمریکا، بانک های کره جنوبی در صورت آزاد کردن این دارایی ها ناچار به پرداخت جریمه های سنگین میلیارد دلاری به آمریکا خواهند شد. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه اعلام کرد که هواپیماهای جنگنده این کشور عملیاتی موسوم به پنجه عقاب را در شمال عراق آغاز کردند. آنکارا هدف این عملیات را حمله به مواضع شبه نظامیان حزب کارگران کردستان یا موسوم به پکاکا در شمال عراق اعلام کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که بیش از 80 نقطه در ارتفاعات سنجار و قندیل را روز دوشنبه بمباران کرده است. پکاکا بیش از 30 سال است که به صورت مسلحانه برای ایجاد حکومت خود مختار با دولت مرکزی ترکیه درگیر است. آنکارا در سالهای اخیر با استناد به حضور نیروهای پکاکا در مناطق مرزی عراق اقدام به حملات نظامی در خاک آن کشور کرده است. و دادگاه انقلاب تهران کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از فعالان ملی مذهبی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به زندان محکوم کرد. آقای صمیمی روز یکشنبه در کانال تلگرام خود از این رأی محکومیت خبر داد و نوشت که آن را عادلانه نمی‌داند و اعتراض خواهد کرد. کیوان صمیمی اردیبهشت سال گذشته در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شده بود که پس از چندی آزاد شد، اما دادگاه انقلاب تهران او را به صورت غیابی محکوم کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر خارجه اوکراین میگوید توافق با فرانسه برای بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده توسط ایران از ماه‌ها پیش حاصل شده، اما کیف میخواهد پیش از ارسال جعبه سیاه به فرانسه آن را از تهران تحویل بگیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه اوکراین میگوید از 3 ماه پیش که به این سمت منصوب شد، بارها از آمادگی ایران برای مذاکره شنیده و امیدوار است که بین حرف و عمل فاصله به حد اقل برسد. دمیترو کولیبا یک شنبه در رابطه با پرونده پرواز 752 به خبرگزاری اوکراین فورم گفت 3 محور کلیدی داریم. نخست شناسایی دلایل و جزئیات این سانحه، و به گفته وی بدون بازخوانی جعبه سیاه پاسخ کامل به این سوال داده نخواهد شد. دوم حل تمام مسائل در رابطه با پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی، و سوم مجازات مسئولین این فاجعه. این اظهارات در بیان بیان شد که هفته گذشته محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران گفته بود تحقیقات فنی و جنایی این سانحه تقریبا رو به اتمام است. بسیار بعید می دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد و کاملا روشن است چه اتفاقی رخ داده. در واکنش دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ابراز تأسف کرد که جعبه سیاه موضوع بازی های سیاسی شده. در این حال و افزود مطمئنیم که سرانجام اطلاعات جعبه سیاه در چارچوب مقررات بین الملل بازخوانی می شود. او با اشاره به اینکه اوکراین ظرفیت فنی برای بررسی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما را ندارد گفت به همین دلیل چند ماه پیش برای انجام این روند با فرانسه به توافق رسیدیم. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به اظهارات ایران در ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی که بار دیگر از آمادگی خود برای ارسال جعبه سیاه به فرانسه خبر داد، ابراز امیدواری کرد که این وعده تو خالی نباشد و افزود سر راه فرانسه می‌خواهیم جعبه سیاه را در اوکراین ببینیم. جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از فرهاد پرورش نماینده ایران در ایکائو گزارش داد به تازگی این کشور از آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه درخواست کرده جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده با حضور نمایندگان ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه در انجام مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر به گزارش رویترز آژانس فرانسوی اعلام کرد به طور رسمی هیچ درخواستی دریافت نکرده و بحث با ایران و سایر کشورها همچنان ادامه دارد. اما یوگنی یینین مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین این گزارش را زیر سوال برد و به رادیو فردا گفت تمام مدارک لازم و توافقات کتبی را در اختیار داریم.
اوکراین تجهیزات لازم برای بازخوانی این جعبه سیاه را ندارد. پس از تایید این موضوع با آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه مذاکره کردیم تا آنها اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را بررسی کنند و به توافق رسیدیم. مکاتبات مرتبط با این موضوع در وزارت خارجه اوکراین موجود است. به علاوه سایر کشورهای مرتبط با این سانحه نیز مشارکت خود در این روند را تایید کردند. به عبارت دیگر هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن بررسی جعبه سیاه پرواز 752 غیر از نبود اراده سیاسی طرف ایرانی وجود ندارد.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 5 ماه جعبه سیاه این هواپیما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و این در حالی است که ایران 3 ماه پیش به ایکائو تعهد داده بود ظرف 2 هفته این جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین المللی بگذارد. با آغاز نشست جدید شورای حکام ایکائو این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و چند روز پیش رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفت پس از برقراری مجدد پروازها جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بازخوانی می شود. ایران در حال محدودیت‌های جهانی مرتبط با ویروس کرونا را دلیل تعلل در بررسی جعبه سیاه پرواز 752 اعلام می‌کند که جعبه سیاه هواپیمایی که 3 هفته پیش در پاکستان سقوط کرد به فرانسه ارسال و اطلاعات آن بازخوانی شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در حالی که گزارش‌های رسمی از مهاجرت و تصمیم خانواده‌ها مبنی بر کاهش فرزندآوری به عنوان دلایل کاهش جمعیت ایران یاد می‌کند، اما کمبود امکانات متعدد رفاهی می‌تواند از دلایل اصلی این مسئله باشد. با هم بشنویم از شاهین بشیری.
مسئول جمعیت در وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه رشد جمعیت به زیر 1% رسیده و پنجره جمعیتی رو به بسته شدن است، گفت از جمله اقدامات این وزارتخانه در سالهای اخیر این است که خدمات پیشگیری از بارداری را ارائه نمی‌کند و توصیه قبلیش درباره 3 سال فاصله بین 2 فرزند را نیز کنار گذاشته است. حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت نرخ رشد جمعیت در ایران برای نخستین بار به زیر 1% رسیده و در حال حاضر 96% است. به گفته حامد برکاتی، وزارت بهداشت در 4 سال اخیر اقداماتی را برای افزایش جمعیت انجام داده که از آن جمله افزایش مراکز درمان ناباروری از 12 مرکز به 44 مرکز بوده است. وی همچنین گفت ارائه خدمات پیشگیری از بارداری در مراکز دولتی متوقف شده و توصیه قبلی وزارت بهداشت مبنی بر رعایت 3 تا 5 سال به عنوان فاصله ایمن بین 2 بارداری نیز به 18 تا 24 ماه کاهش یافته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد شیوه های جمهوری اسلامی برای مقابله با کاهش جمعیت به رادیو فردا میگوید
این سیاست یک سیاست کاملا زن ستیزان است، از منظر اینکه حق باردار شدن یا باردار نشدن که بخشی از حق زن بر مثلا کنترل بدن خودش است رو این کار میکنه. یعنی یکی از دستاوردهای مهم جنبش جهانی زنان و زنان که مبارزه میکنن برای اینکه حق آزادی سخت جنین داشته باشن جای خود داره، اون رو که حکومت اسلامی علنا مخالفت میکنه، اینکه حتی بتونن دست کم در کشوری که سخت جنین آزاد نیست رسمن دست کم بتونن با استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری تصمیم میگیرن که تولد بچه یک امر آگاهانه باشه، یک امر هدفمند باشه، یک امر اختیاری باشه، نه اثر اینکه فقط میخوان افراد سکس داشته باشن. بنابراین با قطع شدن وسایل پیشگیری از بارداری عملا این مسئله منتفی بشه. از زاویه اینکه این روش رو به عنوان روش برای افزایش جمعیت مورد استفاده قرار بدن، این روش‌های پلیسی یا محدودیت‌ها روش‌های کارسازی نیست، روش‌هایی است که با روح دموکراسی ناخواناست، با حقوق زنان ناخواناست، از زاویه سلامت بچه و افراد هم تاثیر منفی میذاره رو زنان، برای اینکه بسیاری زنان اگر اینگونه باردار بشن و نخوان بچه داشته باشن خب میرن کودکان رو سخت میکنن، اگه قانونا هم این میسر نباشه از طرق گوناگون اقدام میکنن و این میتونه سلامت زنان رو به خطر بندازه.
گذشته از مباحثی که به حق انتخاب یک زن به عنوان انسان مربوط می شود، مسائلی همچون امکانات تحصیل، بهداشت و شاید از همه مهمتر امکانات اقتصادی یک خانواده برای پرورش یک فرزند نیز در سیاست‌گذاری های جمعیتی باید مورد توجه قرار گیرد. مهرداد درویشپور در این زمینه معتقد است
به طور عمومی هم باید امکانات اقتصادی مناسب برای جامعه فراهم کرد، باید با سیاست تشویق و نه از سیاست تنبیهی یا مجازات. وانگهی این کاهش نرخ رشد جمعیتی امری همگانی در تمام دنیا و از جمله ایران، با دشواری‌های اقتصادی که مردم امکان حتی نون خوردنشون رو ندارن، تولد بچه‌های بیشتر فقط به گسترش فقر و حتی با توجه به فقدان امکانات آموزشی درخور، امکانات بهداشتی درخور، به گسترش بیماری ها، به گسترش بیسوادی و گسترش فقر در جامعه کمک میکنه.
از زمانی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش جمعیت در ایران شده، شماری از خدمات بهداشتی پزشکی متوقف شده و سیاست‌های بهداشتی درمانی نیز در ایران تغییر کرده است. رهبر جمهوری اسلامی بارها از سیاست‌های کنترل جمعیت در گذشته انتقاد کرده و با اشاره به جمعیت کشورهای هند و چین که به ادعای او زمینه رشد آنها فراهم شده، خواستار ازدیاد جمعیت ایران شده است.
بنده همینجا عرض بکنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
مسئله کاهش جمعیت همکنون به یک نگرانی برای دستاندرکاران جمهوری اسلامی تبدیل شده. چند روز پیش هم رئیس کمیته سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران گفت که بین سال‌های 1410 تا 1415 نرخ رشد جمعیت کشور احتمالاً به صفر می‌رسد. محمد جواد محمودی از مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور، گرایش بسیاری از مردم به داشتن فرزند کمتر و حرکت ساختاری جمعیت به سمت سالخوردگی به عنوان عوامل کاهش رشد جمعیت ایران نام برد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنوید. بنتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.